زیادی هم در زمینهای مختلف اتفاق افتاده بود پیشترش که حاد میکرده متون اینها رو و برخورد با اونها رو، به خاطر اینکه شما میدونید حالا از دکارت کمتر یا شاید حدودش 50 سال 100 سال قبل لحاظ فلسفی ورود کرده بود و اتفاقی که افتاده بود مبانی و مبادی اخلاق در اروپا و فرانسه تحت یک بازنگری قرار گرفته بود و این اخلاق برخی از ویژگی‌های یونانی رو هم دوباره زنده کرده بود، مثلا مثل مفهوم فضیلت. این مفهوم فضیلت خب در یونان باستان و حتی در تراژدی‌های یونان باستان یه وقتایی اهمیت اصلی رو داشت، با این تفاوت که اونجا شاید تقدیری هم بود که همه چیز وابسته به اون تقدیر بود و در عصر نوکلاسیک فرانسه تو گویی این بحث فضیلت و شرافت و بحث وطن، چون میدونید که اون چیزی که ما به عنوان کشور یا میهن میگیم در شرق یک تلقی متفاوتی است با اون چیزی که حالا نیشن استیت میگن و یک امر نسبتا جدیدتر هم هست، اتفاقا سابقه و ریشه فرانسوی هم داره و اون گونه روی جغرافیای به خصوص مانوف دادن و وطنگری همه و همه حاصل این دوران هست. خدمتتون عرض شود که من شاید بعدش حالا ورود میکنم به راسین، فقط در مورد کورنه بخوام یکی دو تا نکته جالب رو براتون بگم. یک کتابی داره کورنه، من نخوندم البته دربارش یه سری بعیدم بودم ترجمه شده بود، به نام اگزامن. این اگزامن همون در واقع به معنی امتحان یا پرسشگری هست و ظاهرا اون خودش در اون کتاب اگزامن متون خودش رو مورد نقد قرار میده که اتفاق خیلی عجیبی هست.
دقیقاً منم نشنیدم این مسئله.
بله خیلی اتفاق غریبی هست و اونجا من باز میخوندم خیلی جالب بود. تراژدی ایدئال رو تراژدی مطرح میکنه که عشق درش مقام دوم رو داشته باشه، یعنی تحت هر شرایطی در هر سطحی از عشق وجود داره به لحاظ تراژیک این باید زیر یک موضوع دیگه از بین داره و تراژدی اونجا رقم بخوره و شما میبینید که مثلا در مطرح‌ترین نمایشنامه‌اش که سید هست یا ال سید در واقع میگن، ما با چندین شخصیت در نمایشنامه برخورد میکنیم که اینا عشق مفردی به هم دارن اما نهایتاً برفرض اون شرف خانوادگی رو ارجح میدونن، مثل خود سید. یعنی در واقع در نیمه اول نمایشنامه اتفاقی که میفته او پدر معشوقش رو میکشه ولی با همون شمشیر حاضره که کشته بشه و جالبه که اون معشوق در اونجا اون کارو نمیکنه ولی بعدها به مرگ قاتل پدرش که ضمناً معشوقش هم هست رضایت میده و امثال این کشمکش‌های خیلی تزلزل ناپذیر. ببینید چقدر تفاوتی که تراژدی‌های فرانسوی با تراژدی‌های شکسپیری دارن اینه که قهرمانان معمولاً تزلزل ناپذیرن، بیشتر یونانیان، یعنی وقتی تصمیم میگیرن هیچی حتی پذیرش مرگ رو هم به سرعت قبول میکنن و ما اون تردید و دودلی که مثلا در مکبس ممکنه ببینیم، در هملت ببینیم، کمتر در قهرمانان مثلا کورنه میبینیم.
کاملاً.
اما راسین ضمن اینکه تشابهاتی داشت با کورنه، نمونه واقعا ایدئال یک تراژدی نویس نئوکلاسیک هست. یعنی شما اگه بخواید بحث پای تخته راجع به نئوکلاسیک، حتی شما که استاد بنده هستید
تمنون
شاگردتون و البته دکتر
بزرگوار،
اگه بخواید در واقع نئوکلاسیسیسم رو در فرانسه توضیح بدین حتما باید به راسین رجوع کنید، به خاطر اینکه اون یک پلاتای مشخص و صریح در قانون‌های مشخص ارسطویی می‌نوشت. تمام تلاشش رو می‌کرد که اون وحدت مکان، وحدت زمان از بین نره، اتفاقی که در کورنه لزوماً اینجوری نبود. به کورنه ایراد گرفته بودن که نمایشنامه السید در چند مکان اتفاق می‌افته و ردش کرده بودن، حداقل طبقه مرفه فرانسه خیلی رد کرده بود، اما در مورد راسین این گونه نبود و شخصیت کاملاً بر اساس معیارهای نئوکلاسیک ساخته شده بودن. و حالا جالب بگم یک نمایشنامه ابزوردی هست ترجمه هم شده به نام تئاتر بی حیوان.
بله
شاید احتمالا خونده باشین، مال جان میشل ریپ هست. تو یکی از اون اپیزودا خیلی بانمکه، تو یکی از اپیزودا، حالا داستان که کاملا ابزورد و اینا هیچ، یک زن و مردی که یعنی زن و شوهری هستن که در آستانه جدایی هستن و اونجا مرد در وقتی داره نقد میکنه رفتارهای زنش در طول زندگی که اونو به این مرحله رسونده، بحث یک خواهری وسط میاد که هنرپیشه تراژدیای راسین بوده و این مجبور میکرده که برن تراژدیای راسین ببینن و این مرد بنده خدا خیلی خیلی ناراحت بوده از اینکه باید 4-5 ساعت مثلا، یعنی جالبه، یعنی از این نظر میخوام بگم که خود فرانسوی‌ها هم بعدها این حجم از کلاسیک کاری، حالا اگه بشه گفت واژه درستی نیست، فقط برای پیش برده و این حجم از فخر و واژگان موزون و ادبیات سنگین و بعدها یواش یواش نه تنها ازش دل بریدن که یه مقدارم موضوع تمسخر و در واقع به خاطر اینکه خیلی اتو کشیده و چارچوب مند بود. اما نباید فراموش کنیم که هر دوی این نویسندگان نقش بی‌بدیلی روی ادبیات نمایشی و حتی ادبیات به طور کلی در پس از خودشون داشتن. تقابل عشق و وظیفه برفرض از اون تمایی که هر دوی این نویسندگان به اوج رسوندن و تم تکرار شونده هم هست، یعنی شما در هر ما یک سری تم اصطلاحا طلایی تکرار شونده داریم که شما در هر بازه زمانی و در هر مکانی ممکنه بهش بر بخوری، ممکنه یک درام شما بنویسیم که در فلان قبیله آفریقایی اتفاق بیفته و درش این تقابل بین عشق و وظیفه باشه، و یا ممکنه در یک جامعه خیلی مدرن در رأس یک شرکت مدرن مثلا تولید ادوات کامپیوتری باز این مسئله اتفاق بیفته. بنابراین ارجاع این دو نفر به این جور پارادوکس ها خب بعدا خیلی مورد ستایش قرار گرفت، هرچند گفتم اون سبک ها امروز روز دیگه خیلی مد نظر دراماتیست ها اینا برای اجرا و اینا نیست، مگر کسایی که بخوان اون فضای کلاسیک رو دوباره بازتولید بکنن صرفا.
بی نهایت سپاسگزارم آیه دکتر امینیان، قطعا از گفتگو با سیر نمیشم نریمان عزیز، ولی خب ما شاید کمتر از 20 دقیقه پایین برنامه فرصت داریم و در این فصل و در این مقطع گفتگوی تلفنی مون در حقیقت به پایان میرسه. ازت ممنونم، از همین دور نزدیک دست به گرمی فشارم.
من فقط عذر میخوام، باز معمولا ما یک آخرش چیزی به ذهنم میرسه، باز من از این گزارشا که میشنیدم اسم چند تا از دوستان و بزرگان و اساتید خودم رو شنیدم که مشاغل جدید و عنوان‌های جدید، ایشالله که البته حتما همگی انقدر احاطه دارن که از پس همه این شغل ها برمیان، ولی اگر احیانا فضا جوری شد که ما دیدیم مشاغل و مدیریت های قبلیمون هنوز محل کار داره، به کسان دیگه بسپریم که اون مسائل قبلیمون هم حل بشه، حالا ایشالله مسائل جدید
ایشالله. ممنونم از دکتر نریمان امینیان، فدای شما، ممنون و متشکرم. یا علی،
۱۸:۳۷ است. خیلی متشکرم از همراهی شما که صحبت از بخش گزارشی شد و آقای دکتر امینیان به بخش گزارش هم اشاره داشتن. آقای خرمی، بریم به سراغ بخش دوم گزارش با همراهی همکار خوبم عاطف برهانی باشد.
شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش گزارشی هم ما رو همراهی میکنید. در ادامه میخوایم صحبت کنیم در مورد ادبیات نمایشی فرانسه در خدمت یک جوان امروزی و علاقه‌مند به هنر. آقا سلام، خسته نباشید.
سلام، مرسی، ممنون.
خب بفرمایید که چقدر اوقات فراغت خودتون رو به دیدن تئاتر، نمایشنامه اختصاص میدید؟
والا خب تئاتر شاید کمتر برم ببینم، شاید حالا ماهی یه دفعه، دو ماهی یه دفعه، ولی نمایشنامه خب سعی میکنم بخونم، حالا ماهی دو تا حداقل.
خب پس من درست گفتم، از علاقه‌مندان به هنر هستی؟
علاقه‌مندان به هنر،
درسته. خب چقدر تو این حوزه حالا عملی کار میکنید؟ به غیر از اینکه حالا علاقه دارید، چقدر سعی کردید که فعالیت داشته باشید؟
فعالیت که شاید توی این زمینه شاید مثلا سال یک کار، سال دو کار شاید این کارو انجام بدم، در حد یه اجرا دو اجرا که خب هم خودمو تست میکنم، همین که در واقع اون علاقه‌مو ارضا میکنم. شاید این زمینه
چقدر حالا در زمینه ادب ادبیات فرانسه، ادبیات نمایشی فرانسه کار کردید؟ اصلا علاقه به این حوزه دارید؟
بله یقیناً. اصلا نمیشه شما به هنر علاقه داشته باشی بعد به هنر و ادبیات فرانسه علاقه نداشته باشی.
چرا؟
خب یقیناً. خب شما همینجوری حساب کنید، شما مکتبای ادبی رو ببینید، مکتبای هنری رو ببینید، اکثرا قریب به مثلا 90 درصدش از شاید حالا نگی 90 درصد آمار علکی دادنه، ولی خب بیشترش همینطوری سرانگشتی از فرانسه شروع میشه دیگه. حالا مکتبای ادبی رو بگیریم بجز حالا رمانتیسیسم، بقیه‌اش اکثرا از فرانسه شروع میشه. مکتبای هنری رو بگیریم، از فیلم‌هاش هم فیلم‌های سورئالیسمی که چه می‌دونم بونوئل فکر می‌کنم شروع کرد، دالی شروع کرد، و همشون حالا خیلی‌هاشون فرانسوی نبودن ولی به هر حال تو فرانسه بودن، یا خیلی‌هاشون مثلا فرانسوی نبودن ولی فرانسوی نوشتن. و خب به هر حال اگه دوست داشته باشی بعد ادبیات فرانسه هم دوست داشته باشی دیگه.
خب هفته گذشته که با چند تا از دوستان صحبت می‌کردیم خیلی تاکید داشتن رو اهمیت ادبیات فرانسه. شما این اهمیت رو در چی می‌بینید؟
اهمیت ناشی از چی؟ خب به هر حال ادبیات فرانسه مخصوصا تو قسمت نمایشنامه و در واقع توی این زمینه هر چی که جلوتر میایم میخونیم، حالا به ادبیاتش میگم ابزورد میرسیم و چیزای اینطوری، مثلا نمایشنامه هایی که 80 90 سال پیش نوشته شده، 50 سال پیش نوشته شده توی فرانسه، ما الان میتونیم بخونیمش و کاملا باهاش همزاد پنداری کنیم و توی زندگیمون در واقع بچشیمش و انگار که یک نفر 100 سال پیش میدونسته ما الان چطوری زندگی خواهیم کرد و توی همون سبک مینویسه، اون همون دغدغه ها رو داره و خب لذت بخش دیگه. پس اهمیت هم داره که تو ببینی که 100 سال پیش به فکر الانت بودن، پس تو الان به فکر 100 سال آینده باش دیگه.
خب خود تو بین نمایشنامه نویسان فرانسوی بیشتر به چه کسانی علاقه مندی؟
ولی من اینطور نیستم که حالا یه نمایشنامه نویسه برم همه نمایشنامه هاشو بخونم بگم که همش رو خوندم اینطوری بود یا نه، ولی خب از هر کدوم یکی دوتا خوندم تقریبا و خب هر کدومم یکی دوتا نمایشنامه خوب دارن و خب توی میگم همون جریانی که گفتم انگار 80 سال قبل 70 سال قبل 100 سال آینده رو گفته و وقتی میخونی اسم کنی الانه.
خب این نمایشنامه نویسانی که نام بردی اثر کدومش رو اجرا کردی؟ ظاهرا گفتی که تو کار اجرا هم هستی.
آره از اینایی که گفتم هیچ کجا، من دوتا نمایشنامه برای ژان میشل غیب بوده که اجرا کردم، اون خب معاصرتر از ژان میشل غیب، و یه نمایشنامه بود به نام حالا ترجمهش میشه کسی مرا در خیابان نگاه نمی‌کند، اقسام موگاردون لاگو، این بودش که حالا ما توی اجراش کردیم. یه نمایشنامه دیگه بود به نام برابری و برادری، ایگالیته فراترنیته، خب اینم باز روی اجراش کردیم. بعد یکی دو تا نمایشنامه فرانسوی دیگه بود که خب اونو خودم نوشته بودم.
مردم چقدر استقبال میکنن از این نمایشنامه های فرانسوی؟
توی ایران خیلی عجیبه، یعنی به هر کی میگی تعجب میکنه. توی ایران خیلی فرانکوفون داریم، فرانکوفون یعنی خب کسایی که فرانسه بلدن یا فرانسه صحبت میکنن، خیلی داریم. و وقتی که مثلا خب یه جشنواره‌ای هم برگزار شد، مثلا امسال چهارمین دورش، وقتی میایید سالن رو میبینید خب تقریبا سالن پره، یعنی میان و نگاه میکنن از همه جای ایران کسایی که فرانسه بلدن و علاقه‌مندن. و برخلاف چیزی که به نظر میاد توی ایران خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنید فرانسه بلد داریم.
مثلا که موفق باشی، ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید در این گزارش.
قربان شما. هست
خب در بخش بعدی گفتگو همراه هستیم با آقای خرمی و دکتر ناظر. بفهمید
بی‌نهایت سپاسگزارم سرکار خانم خواجه نصیر. فقط خیلی کوتاه قبل از اینکه فصل سوم و پایانی گفتگومون رو آغاز بکنیم این نکته رو بگم، درباره اقتباس فراوان صحبت شده و در همین برنامه چه در قالب گزارش و در قالب گفتگو با جناب آقای ناظر هم به ساموئل بکت، یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان و جریان سازان حوزه تئاتر در قرن 20 هم اشاره شده. خب قطعا هر وقت که صحبت از بکت میشه نامه در انتظار گودو هم به ذهن همه دوستان و علاقه‌مندان به هنر نمایش میرسه. اقتباسی حسین کیانی عزیز از این نمایشنامه انجام داده، اقتباسی کاملا آزاد، شاید فقط داستان روایت ولادیمیر و استراگون نامی هستش که حتی نامهای اونها هم نامهای ایرانی شده، در انتظار یک منجی که بیان اونها رو از اون جایگاهی که هستن و اون مخمصه‌ای که در حقیقت گرفتارشون هستن نجات بدن. در تماشاخانه سنگلج این نمایش داره روی صحنه میره به نام چشم به راه میر غضب که اقتباس کاملا آزاد با اتکا به شیوه های نمایش ایرانی به ویژه دو گونه نمایش روحوزی و زنپوشی ایرانی هستش که حسین کیانی در تماشاخانه سنگلج به روی صحنه برده. تا 25 مرداد ما همین کار روی صحنه هست، دوستان اگر علاقه داشتن میتونن این کار رو هم ببینن. آقای دکتر ناظر، در فصل سوم در حقیقت وام بگیریم از صحبتی که با دکتر امینیان داشتیم، از زمان شما هم نگاهی به تراژدی های فرانسه داشته باشیم.
خواهش میکنم. پیرو به حرف های جناب آقای دکتر امینیان، در واقع میتونم بگم که تراژدی فرانسوی بر روی دو پایه عشق و حماسه در واقع
بله
بنا میشه. و حالا منظورمون از حماسه به بیان جناب امینیان همون مسئله فضیلت هست، یعنی فضیلتی که، یعنی اون قانون بایدی که بیچونو معذرت میخوام بیچونو چرا باید انجام بشه. در واقع اتفاقی که در تراژدی فرانسوی میفته این هستش که فاجعه کاتاستروفی اون جایی رخ میده که بین در واقع دو عاطفه انسان، یا بهتر بگم بین عاطفه و اراده انسان شکاف ایجاد میشه، بین عشق و آن عملی که باید انجام بشه بله. برای حفظ شرافت و سنت، در واقع باید در واقع فاجعه در این بین هست که اتفاق میفته. اما در واقع خاطرمون باشه، نکته ای که اینجا ضروری هستش که همیشه پس ذهنمون باشه اینه که تراژدی به صرف این که ما واژه‌ی تراژدی رو داریم به کار میبریم، نباید در واقع همه تراژدی‌ها رو یکسان بپنداریم. یعنی تراژدی فرانسوی و تراژدی یونانی به اعتبار دیگه اساسا دو جهان متفاوت و جداگانه هستن. برای مثال در تراژدی‌های یونان باستان ما مفاهیمی داریم که حالا دوستان متخصص دانشجوها میدونن به نام هامارتیا یا خطای نادانسته، که در واقع این به تحقیق در واقع خدمتون عرض میکنم که در تمام تراژدی های یونان باستانی این واژه اساسا به کار رفته در زبان یونان باستان، و در واقع تراژدی به خاطر حضور این هامارتیا هست، یعنی شخصیت تراژیک شخصیتی هستش که دچار هامارتیا میشه و خطایی رو انجام میده و وضعیت رو دگرگون میکنه. از طرف دیگه ما در تراژدی یونان باستان مفاهیمی مثل تقدیر رو داریم، مویراها رو داریم، مفهومی به نام پلیس رو داریم، و اساسا تلقی که از انسان میشه، انسان به مثابه اومانیست نیست، انسان گرایی نیست بله. بلکه انسان به مثابه آنتروپوز هست، در واقع یعنی موجودی که دارای چفت و بست های در واقع متفاوتی هست، و اون چیزی که حالا ما امروز بهش میگیم داربست هم آنتروپوز بود که یونانی ها برای انسان بله. در واقع به کار می بردن، یعنی در واقع تلقیش رو از انسان یک انسانی هستش که انگار عناصر متضاد و متکثری داره. اما این تلقی در تراژدی های فرانسوی از انسان نیست، یعنی انسان بله. یک موجود وجودی هستش که باید عقلانی، یا در واقع میشه گفتش که نه تنها عقلانی باشه بلکه عواطف خودش رو هم بیان بکنه و به نوعی در واقع فرد و خود رو محوریت قرار بده، و این فرد هستش که حالا با مفاهیمی مثل تاریخ، مثل عشق داره
کاملن.
مواجه کاملن. میشه. این تفاوت ها در واقع اگر دارم عرض میکنم به خاطر این هستش که یکسان نپنداریم یک دفعه تراژدی رو، یعنی وقتی میگیم تراژدی باید ببینیم که داره در چه تاریخی اتفاق میفته، و در واقع تراژدی یونانی و تراژدی فرانسوی دو جهان متفاوتی هستن، کما اینکه تراژدی فرانسوی همچنان که دکتر امینیان گفتن خیلی تلاش میکرد مشخصا توسط راستین که وحدت‌های سگانه بله. در واقع پایبند باشه، که حقیقتا این وحدت‌ها وحدت‌های جعلی هستن، یعنی در هنر شاعری ارسطو وقتی ما نگاه میکنیم می‌بینیم ارسطو اساسا مسئله و دغدغه همچین چیزی رو نداره. یک نکته دیگه که در تراژدی‌های فرانسوی به نظرم جالب میاد خدمتون عرض بکنم. وام میگیرم از کتاب جامعه شناسی تئاتر جناب ژان دووینیو. در واقع اگر میبینیم در تراژدی های فرانسوی اینقدر کلام اهمیت داره، پر زرق و برقه، یا مثل سبک میشه گفت مثل معماری روکوکو میمونه، بله، یا معماری باروک میمونه، یک دلیلش در واقع مکانی هستش که توش تراژدی هاش اجرا میشد. این مکانها مکانهای سربسته و کوچیکی بودن. برای اینکه تصور بهتری در واقع از این مکانها به دست بیاریم، اشاره میکنم به فیلم سال گذشته در ماریم باد اثر آلن رنه. اونجا در واقع تئاتر دوره باروک رو به ما نشون میده که چگونه از سالن‌های کوچیک در واقع که اساساً بازیگر امکان حرکت زیادی نداشت،
بله،
پس نمایشنامه نویس چه کار میتونه بکنه؟ نمایشنامه نویس در واقع کارش رو معلق نمیذاره تا در جستجوی یک مکان تازه تری باشه که در واقع اون ایدئال رخ بده، بلکه نمایشنامه نویس میاد از طریق تأکید روی کلام و اضافه کردن در واقع آرایه های ادبی، سعی میکنه از طریق کلام تخیل تماشاگر رو دقیقا به کار بنازه. نتیجتاً اتفاقی که میفته، تراژدی فرانسوی در واقع تراژدی رو تا ذهن انسان، ذهن مخاطبش هم بست میده از طریق کلام.
این نکته که میفرمایید رو اجازه بدید من یه مثال سینمایی هم بزنم. زمانی که نوار در فرانسه متولد میشه، گونه نوار خب بدنی که یک گونه جدیدی بود و سرمایه گذاران و تهیه کنندگان چندان تمایلی برای سرمایه گذاری نداشتن و خب عموما کارگردانان نسل اول نوار مجبور بودن که یا وام بگیرن یا بخش از زندگی خودشون رو مثل ملویل مثلا بفروشن. وقتی ما فیلمنامه های نوار رو نگاه میکنیم، این جایگاه استیلای زبان رو در فیلمنامه هم درک میکنه و اتفاقا محیط های بسیار بسیار محدود، مثلا چیزی نزدیک 80% از یکی از قله نشین های سینمای نوار یعنی سامورایی ملویل در یک فضای بسته در یک اتاقی داره برگزار میشه که حالا قهرمان اون اثر حضور داره. و ما اتفاقا اینجاست که میبینیم چقدر شناسنامه زبانی، هویت گفتار در اون آثار بالاست. و خب در حقیقت همون تجربه نسل شاید دوران راسین و یا همدوره های او، تجربیاتی که فرانسوی ها پشت سر گذاشتن، جز اون اتفاقای خوبیه که ما توی جهان سینمایی هم این رو میبینیم و وام میگیریم. و جالبه حالا همین الان به ذهنم رسید، این انگاره یا تم عشق و وظیفه به عنوان تم واحد مثلا کاری مثل سامورایی هم شناخته میشه که او بالاخره در برابر وظیفه به عنوان یک مزدور، به عنوان یک آدم کش و حالا احساسی که نسبت به اون خانوم کافه‌دار پیدا میکنه، آخر سر اون سرنوشت تراژیک گرفتار میشه و خودش رو از دست میده. میفرمودید؟ بله.
خواهش میکنم، عرض خاصی دیگه ندارم، فقط نکته پایانی اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم این هستش که این درسی که در واقع این مسائل میتونه به ما بده این هست که نمایشنامه نویس در واقع به جای این که در واقع صرفا در ذهنیت خودش و ایدئال‌های خودش گرفتار بیاد و کار رو معلق بذاره تا اینکه سالونی پیدا بشود، مکان مناسبی پیدا بشود تا این اثر اجرا بشه، درسی که راسین به ما میده این هست که اتفاقا بیایم خودمون رو با شرایطی که وجود داره، با اون مکانی که به ضرورت وجود داره تطبیق بدیم، کمی منعطف بشیم و سعی کنیم در واقع از دل اون مکان و از دل اون ضرورت ها اون سبک خودمون رو، اون در واقع دایره لغات خودمون رو، اون نحوه داستانگویی که به ضرورت در واقع ما در اون قرار گرفتیم رو پیدا بکنیم و بتونیم اون رو روایت بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر عرفان ناظر، از این درسی که ایشون از راسین و ادبیات نمایشی فرانسه گرفتن. من هم یک درسی بگیرم و خدمت اون دسته از فعالان تئاتر، دوستان جوانی که استفاده کردن از متن‌های غیر ایرانی رو بهانه‌ای برای نبود سالن‌های مناسب میدونن، عنوان بکنم که اگر دغدغه نوشتار مد نظرتون باشه و حالا باستابی که در تمام این گزارشام که پخش شد هنرمند باید باستاب یا آینه جامعه خودش باشه، به جای این شکل افراطی استفاده کردن از متن‌های ترجمه شده از نمایشنامه‌نویسانی که حتی خیلی از اونها در کشور خودشون هم توسط مردمشون شناخته شده نیستند و یا قابل دیدن کارها دست بردارن و شروع کنن حتی با همه محدودیت ها نوشتن. قطعا ادبیات نمایشی ما به نسل جدید، به جریان جدیدی نیاز داره که امیدوارم بتونیم این نسل رو در میان فعالان امروزی ببینیم. از شما بی‌نهایت سپاسگزارم آقای دکتر ناظر بابت شرف حضورتون در برنامه. دوستانی که برنامه رو قطعا با جدیت دنبال میکنن پیشتر صدای گرم جناب آقای ناظر از طریق خطوط ارتباطی برنامه شنیدن که در یکی دو برنامه از طریق تلفن باشون همراه بودیم، این بار افتخار اینو داشتیم شرف حضور داشتن در استدیو و باشون همراه هم کلام بودیم. همه اینها به کنار تخصص اصلی جناب دکتر ناظر ادبیات نمایشی یونان هست و کتاب‌های پژوهشی که در این عرصه به رشته تحریر درآوردن. ان شاء الله زمانی که سراغ پرونده ادبیات نمایشی یونان بریم هم اگر که فرصت داشته باشن و افتخار بدن یک بار دیگه هم با نگاه تیزبینانه جناب دکتر ناظر همراه شما عزیزان شنونده هستیم. خانم خواجه نصیر در خدمت.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. متشکرم شما دکتر ناظر که فرصتی اختصاص دادید به ما، به برنامه عقبان هنر و به علاقه‌مندان به حوزه ادبیات نمایشی. از شما هم سپاسگزارم آقای خرمی و در ادامه با شما هم. خب در لحظه پایینی برنامه بریم مثلا پرسشی که مطرح شد توسط آقای خرمی، قرار بود که نام یکی از رمان نویسان بزرگ فرانسوی رو برای ما ارسال بکنید به سامانه پیامکی 301075 و رمانی مد نظر ما بود که شخصیت‌های اون پلین و دعا بودن که در سن کودکی با هم آشنا میشن و در ادامه مسیر زندگی رو با بازیگری ادامه میدن و اتفاقاتی که در ادامه میفته. رمان از رمان‌های مشهور هست و از نویسندگان نامدار فرانسوی این اثر رو خلق کرده. 0937 4 شماره پایین 6767 نوشتن مردی که میخندید، ویکتور هوگو که پیرو مکتب رمانتیسم بوده و از آثار ویکتور هوگو چند اثر رو برای ما ارسال کردن. خیلی متشکریم از شما و بریم سراغ پیامک بعدی. آقای محمود خسروی نوشتن مردی که میخندید، نوشته ویکتور هوگو، آثار دیگر بی‌نوایان و رنجبران دریا. خب آقای خرمی فرصت به پایان رسیده، بریم به سراغ پاسخ پرسشی که مطرح کردین. ضمن اینکه خیلی تشکر میکنیم از مخاطبان عقبان هنر که برای ما پیامک های زیادی ارسال کردن و خیلیشون به درستی به پاسخ مد نظر ما اشاره کردن.
بله دقیقا آنگونه که بسیاری دوستان هم به درستی اشاره کردن. تازه من سعی کردم که سوالی که مطرح میکنم به نسبت سوال هفته های پیش کمی سخت‌تر باشه. بله ولی خب دوستان در حقیقت نشان دادن که از دامنه مطالعاتی وسیعی برخوردارن. مردی که میخندید مد نظر پاسخ پرسش ما بود به قلم ویکتور هوگو که بیشک یکی از قلدنشینان ادبیات داستانی جهان به شمار میره و شاید ما بیشتر قلم ویکتور هوگو رو با آثاری مثل بی‌نوایان و گوشت‌پشت نوتردام میشناسیم، ولی فراوان از آثار ایشون هست و اونجوری که عرض کردم هرچند کسی مثلا مثل حسین پارسایی با تولید نمایشنامه‌ای که کوچکترین قرابتی به روایت بی‌نوایانه هوگو نداره، باز هم یک بار دیگه ارادت خودش رو به این نمایشنامه نویس نشان داد. اما در جهان اثری که 55-56 سال استش که بدون وقفه به روی صحنه هست، مردی که میخندید هست. داستان روایت جوین پلین، یک نوجوان، یک کودک 10 ساله که در سنین بسیار کوچکتر در خردسالی در حقیقت از خانوادهش جدا میشه توسط گروه هایی که نگاه و فعالیتشون گرفتن این بچه ها از خانواده های فقیر و بی بضاعت هست و اونها رو به کار وامی داره. در یک حادثه و اتفاق با یک دختر 1 ساله که به تازگی بینایی خودش رو از دست داده دعا آشنا میشه و در روند زندگی اونها در جایی مشغول به کار میشن که کار اصلی اون فرد کار نمایشی هست که حالا از این شهر به اون شهر و از این منطقه به اون منطقه سفر میکنه. ما روایت نگاه عاطفی پین به دعا رو داریم و در نهایت مشخص میشه که این کودک فقیر در حقیقت کودکی بوده که از یک خانواده بسیار ثروتمند که لردهای فرانسوی بوده و دلیل اینکه این نمایش هم مردی که میخندده جراحیه که روی صورت این کودک در دوران خردسالی انجام میشه به خاطر حال معاندتی که دی با پدر ثروتمند او داشتن و خب صورت او رو اونقدر دفرمه میکنن که هر کسی که صورت این کودک رو میدید شروع میکرد به خندیدن و شکل صورت این کودک هم یک رو لب خندان بود. متأخر در راستای حمایت از کتاب‌های کامیک، کتاب‌های تصویری شخصیت جوکر رو در حقیقت بخشش رو وامدار قهرمانی به اسم جوین پلین ویکتور هوگو میدونن که حالا در اینکه این انطباق آیا درست است یا نه قطعا به یک فصل دیگری میپردازه. کتاب سه ترجمه ازش وجود داره، هر سه ترجمه استوار و قدرتمندی است. امیدوارم که مطالعه این دست از کتاب ها دامنه لذت شما رو در همراهی با یار مهربان هم افزون تر.
بله خیلی متشکرم از شما آقای خرمی، از شما هم سپاسگزاریم آقای دکتر ناظر، با شما بزرگوار خدافظی میکنیم. از شما شنوندگان محترم هم